با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد، خوش آمدید. در بخش خبری برنامه حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با شماست. تیم امور فنی را طاهر روشن پیش می‌برد. در این 60 دقیقه با ادامه جنگ ها در افغانستان، اردوی ملی از کشته و بازداشت نظامیان پاکستانی در درگیری ها خبر دادند.
حضور جنگجویان خارجی و خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبان برجسته است.
به دنبال سقوط شیرخان بندر، شمار از نیروهای افغان با گذشتن از مرز وارد تاجکستان شدند.
مقامات تاجکستان اعلان کردند که بیشتر از 100 سرباز نیروهای دولتی افغانستان از ضمن جنگ با طالبان عقب نشینی کرده به قلمرو تاجکستان وارد شدند.
وضعیت در شهر کندوز نگران کننده عنوان شده.
مردم در بدر خاک بستر با سر قبرستان ها خواهد نان میگر نو میگر هیچ دولت یک کسی نیست بس داد می برستن.
پس از نزدیک به 1.5 دهه ذخیره کردن آب در بند شاه و عروس در کابل آغاز شد.
این بند به هزینه 53 میلیون دلار آمریکایی اعمار شد و به صدها نفر زمینه کار مساعد می شود.
مقام های آمریکایی دامنه اینترنتی بیش از 30 شبکه خبری مرتبط با دولت ایران را مسدود کردند. در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
دست کم 5 غیر نظامی به اثر انفجار ماین در ولایت قندهار کشته شدند. با دنبال معرفی والی جدید بدخشان، معترضان خیمه تحصنشان را از نزدیکی دروازه مقام ولایت برداشتند و با اثر انفجار نیرومند در پاکستان 3 تن کشته و 14 تن زخمی شدند. سلام، خوش آمدید. دست کم 5 غیر نظامی به اثر برخورد بس حاملشان با ماین کنار جاده در ولایت قندهار کشته شدند. جمال ناصر بارگزای، سخنگوی فرماندهی امنیه قندهار، در مورد رویداد دیشب برادیو آزادی بیشتر گفت.
ساعت 9 شب در ساحه گچکاریز ولسوالی میوند به اثر انفجار ماین جاسازی شده از سوی ترورستان 5 غیر نظامی کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند.
هرچند آقای بارگزای طالبان را به علت ماین‌گذاری مقصر دانسته، اما این گروه تا کنون در این مورد تبصره نکرده. سازمان ملل متحد سه‌شنبه با پخش گزارش گفت که به دلیل میزان بلند وارد شدن تلفات به کودکان از سوی طرف‌های درگیر در افغانستان نگران است. به گفته این سازمان، تنها در سال گذشته میلادی 760 کودک کشته و بیش از 1800 کودک دیگر زخمی شدند. روند ذخیره آب در بند شاه و عروس واقع در ولسوالی شکردره کابل به گونه عملی آغاز شد. این بند به هزینه 53 میلیون دلار ساخته شده. نظام الدین خپلواک، سخنگوی اداره ملی تنظیم آب افغانستان، برادیو آزادی بیشتر گفت.
خوشبختانه کارهای بند شاه و عروس تکمیل و امروز آبگیری این بند عملا آغاز شد که در روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده می شود.
بیشتر تا لحظات دیگر، به دنبال معرفی والی جدید بدخشان، معترضان خیمه تحصنشان را از نزدیکی دروازه مقام ولایت برداشتند. اداره ارگانهای محلی امروز احمد بشیر سمیم را به حیث والی بدخشان رسما معرفی کرد. معترضان حدود 20 روز پیش در اعتراض به آنچه تأخیر در افتتاح بند برق شورابک، کمبود آب آشامیدنی و بدتر شدن وضعیت امنیتی خوانده بودند، به جاده ها برآمدند. به گفته معترضان، در جریان اعتراض ها به دستور محمد زکریا سودا که تا چند روز پیش والی بود، بر اعتراض کنندگان شلیک شد که در نتیجه 5 تن کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. آقای سودا گفته که دستور شلیک بر معترضان را نداده و وعده کرده بود که عاملان قتل این افراد شناسایی می شوند و تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. مقام‌های پاکستان می‌گویند که به اثر انفجار نیرومند بم در شهر شرقی لاهور دست کم 3 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس کشته شدگان و زخمیان رویداد امروز مشمول غیر نظامیان و نیز افسران پلیس می شوند که در یک پوسته امنیتی در نزدیکی خانه حافظ سعید بنیانگذار گروه جنگجوی اسلامی لشکر طیبه حضور داشتند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت بمبگذاری را نپذیرفته. گروه ممنوع شده لشکر طیبه در پیوند به حمله های سال 2008 در شهر ممبئی هند مقصر دانسته شده. بیش از 160 تن به شمول آمریکایی ها در آن حمله جان باخته بودند. حافظ سعید دخیل بودند در آن رویداد را رد کرده. وزارت عدلیه ایالات متحده دامنه اینترنتی 36 شبکه خبری مرتبط به رژیم جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های وابسته به این کشور را مسدود کرده. این وزارت گفته که این صفحه های اینترنتی به انتشار اطلاعات گمراه کننده و اقدامات خشونت آمیز دست زدند. در اعلامیه وزارت عدلیه ایالات متحده گفته شده که 33 صفحه اینترنتی اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی IRTVU و 3 وبسایت وابسته به گروه شبه نظامی کتایب حزب الله را به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا بسته است. مقامات ایرانی اقدام آمریکا را نقض آزادی بیان خواندند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در مذاکرات روی برقراری صلح در لیبیا شرکت می‌کند. این مذاکرات به اشتراک شرکای اروپایی، آمریکا و نمایندگان حکومت موقت وحدت ملی لیبیا در برلین برگزار می‌شود. و با سلسله رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2020 امشب 4 بازی برگزار خواهد شد. سویدن و پولند و اسلوواکیا و اسپانیا ساعت 6 به وقت اروپای مرکزی و 8:30 به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. 2 بازی دیگر ساعت 9 به وقت اروپا و 11:30 به وقت افغانستان میان پرتغال و فرانسه و جرمنی و هنگری برگزار خواهد شد. بازی‌های جام ملت‌های اروپا بنابر همگیری ویروس کرونا پارسال برگزار نشد و 11 جون امسال به تأخیر افتاد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 57 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در این برنامه با شما هستیم. امور فنی برنامه را طاهر روشن پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. در حالی که جنگ در افغانستان روز افزون شده، مقام های افغان از کشته شدن و بازداشت نظامیان پاکستانی در درگیری ها خبر میدهند. آنها گفتند که جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها در ولایت های مختلف در صفوف طالبان حضور دارند. وزیر خارجه افغانستان به تازگی در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که طالبان به تعهدشان با آمریکا عمل نکرده و با گروه های هراس افغان ارتباط دارند. گزارش در این مورد.
مقام های افغان از حضور جنگجویان پاکستانی با ویژه نظامیان آن کشور در صفوف طالبان سخن می گویند. مسئولان محلی ولایت پکتیا گفته که یک نظامی پاکستانی را با تازگی در جریان درگیری با نیروهای امنیتی افغان بازداشت کردند. محمد حلیم فدایی والی پکتیا تایید کرده که جنگجوی بازداشت شده نظامی پاکستانی بوده و در صفوف طالبان فعالیت‌های تخریبی علیه حکومت را انجام می‌داد. آقای فدایی در صفحه فیسبوک خود نوشته که نظامی بازداشت شده پاکستانی عظیم نام دارد و پدر و مامایش نیز کارمند ارتش پاکستان هستند. ولی پکتیا افزوده که نظامی بازداشت شده پاکستانی اعتراف کرده که پس از 1.5 سال آموزش نظامی به افغانستان فرستاده شده و برایش گفته شده بود که در آن سوی خط دیورند در صفوف طالبان با دیگر نظامیان پاکستانی بپیوندد. پیش از این مقام های ولایت ننگرهار در شرق افغانستان نیز از کشته شدن شماری از اتباعی پاکستانی سخن زده و گفته بودند که اجساد آنها از سوی کمیته هلال احمر از راه تورخم به پاکستان انتقال یافته است. هنوز در مورد آمار جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها در افغانستان چیزی گفته نشده، اما حکومت افغانستان پیش از این گفته که حدود 20 گروه هراس افغان در این کشور فعالیت دارند. فؤاد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که صدها جنگجوی خارجی به ویژه پاکستانی در صفوف طالبان علیه حکومت این کشور می جنگند.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانی‌ها در میان صفوف طالبا برجسته است، حضور از یا چشمگیر است. در هر جبهه در کنار طالبا توریست های خارجی حضور دارند، در شمال افغانستان پاکستانی ها، چچنا، عربا، ازبکستان ها در مقابل مردم افغانستان ایستاده شدند و در حمایت از طالبا جنگ میکنند.
اما آقای امان در این مورد اسناد و مدارک مطرح نکرده و توضیح بیشتر نیز نداده است. ایمل ولی خان رهبر ایالتی حزب عوامی نشنل پاکستان در خیبر پشتونخوا نیز چند روز پیش در نشست از حضور پاکستانی ها در جنگ افغانستان سخن زده بود. او تاکید کرده که می دانند جسدهای کیها در تابوتها به پاکستان انتقال می یابد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نیز به تازگی گفته که طالبان هنوز با برخی گروه های حراس افغان منطقه‌ای و جهانی ارتباط دارند. آقای اتمر در نشست آنلاین شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز گفت که طالبان بر بنیاد توافقنامه صلح با امریکا ارتباط خود با تروریستان جهانی را قطع نکردند. وزیر خارجه افغانستان بار دیگر طالبان را به پناه دادن به شبکه القاعده، لشکر طیبه، طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ترکستان و جنبش اسلامی ازبکستان متهم کرد. طالبان اما ارتباط داشتن با شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی را رد کرده اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که هیچ جنگجوی خارجی به شمول اتباعی پاکستان در صفوف طالبان حضور ندارند. پاکستان نیز پیش از این حضور اتباعی آن کشور در صفوف طالبان را رد کرده است. این در حالی است که در هفته های اخیر درگیری ها نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان افزایش یافته و در ولایت های گوناگون شماری از ولسوالی ها سقوط کرده و یا هم میان نیروهای امنیتی و طالبان دست به دست شده اند. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولایت‌های شمال در حال پیشرفت هستند. با گفته این وزارت، خیزش‌های مردمی در ولایت‌های گوناگون شکل گرفته و در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر طالبان ایستاده اند. وزارت دفاع افغانستان گفته افرادی که در کنار نیروهای امنیتی علیه طالبان بجنگند برایشان سلاح و مهمات داده می شود، اما طالبان خیزش‌های مردمی را پلیس محلی خوانده اند.
وضعیت جنگی در ولایت‌های مختلف افغانستان و اظهارات مقام‌های حکومت. جنگ در مناطق مختلف به ویژه در شمال و شمال شرق افغانستان شدت یافته. یکی از ولایت ها کندوز است. از چهار روز به این سو درگیری های سنگین میان نیروهای افغان و گروه طالبان در اطراف شهر کندوز ادامه دارد. چندین ولسوالی کندوز به دست طالبان سقوط کرده و همکنون دامنه جنگ به دروازه های شهر رسیده است. بیشتر در این گزارش.
از چهار روز به این سو درگیری شدید میان نیروهای دولتی و گروه طالبان در حومه‌های شهر کندوز جریان دارد. هم‌اکنون جنگ در قسمت شرقی شهر کندوز در منطقه شلمزار، در قسمت شمال در منطقه ملا سردار چپرمه، در قسمت غربی در منطقه زردخرید، کلپزی و قراولتپه و در قسمت جنوبی در منطقه سیدرک جریان دارد. وضعیت پیش آمده باشندگان کندوز را سخت نگران ساخته است. اسدالله زرغون یکی از باشندگان کندوز به رادیو آزادی گفت:
چهار طرف جنگ است، مردم آب نداره، نان نداره، کل مردم بیچاره و پریشان است. این دولت باشه نمیخوام مردم بیچاره و مسکینه بخوره که نه مردم در بدر خاک به سر نه تکامای مردم در گره مردم به نان بیا و به چیز زرد.
شدت جنگ، گرمی، سوزان تابستان، تهدید ویروس کرونا و نبود برق و آب یا شمیدنی از مشکلاتی هستند که زندگی را برای باشندگان شهر کندوز خیلی دشوار ساخته است. عبدالمجید یکی از ساکنان شهر کندوز در زمینه به رادیو آزادی گفت:
چهار طرف جنگ است، مردم بیکار، یک مرض کرونا، دیگه سیر هم حالت خراب است. این از فکر بهتر کنید که مردم بیکار، این هم وضعیت بسیار خراب است. دیگه بخوام در بدر بیکاری هر طرف مردم آواره و بیچاره و در بدر شده مردم کجا برود؟
عبدالودود 40 ساله یکی دیگری از باشندگان کندوز میگوید که از مدت 3 روز به این سو در خانه آبی آشامیدنی ندارد.
من خودم پیش نان پیش سودا برامند میگه پیدا نمیشه چیزی، هیچ چیز خدا نیست با کندوز. مردم در و در خاک بسر با سر قبرستان ها خواب از نان میگه نو میگه، هیچ دولت هیچ کسی نیست به دادش برسه.
امرودین ولی عضو شورای ولایتی کندوز نیز وضعیت کنونی این ولایت را نگران کننده دانسته و از حکومت مرکزی میخواهد که هرچی عاجل به این ولایت نیروهای تازه نفس اعزام کند.
مردم به نهایت در مظلومیت قرار داره، مردم فعلا در فاجعه و در قربانی قرار داره. اگر اینا یک تیم خاص ویژه یا کماندویی به خاطر تامین امنیت شهر نفرستن، دیگر شهر جنگ اینا در داخل شهر کشاندن و از مردم قربانی میگیرن و مردم توانی ازیرا ندارن که حداقل خود به ساحل نجات یا به گوشه و کنار یا به ولایت‌های همجوار بکشانن.
اما مسئولان امنیتی کندز میگن که به این ولایت نیروهای تازه نفس رسیدن و به زودی در وضع جاری شهر کندز تغییرات مثبتی به وجود خواهد آمد. گروه طالبان در حال حملات مسلحانه شان را بر شهر کندز افزایش دادن که دیگر تمام ولسوالی های ولایت به دست گروه طالبان سقوط کردند و هم اکنون تنها مرکز شهر کندز و ولسوالی علی‌آباد در کنترل نیروهای دولتی قرار دارند.
وضعیت در شهر کندز، یکی از محلاتی که به دست طالبان در ولایت کندز سقوط کرده، شیرخان بندر در مرز با تاجیکستان بود. اکنون مقام‌های تاجیکستان تایید کردند که شماره از نیروهای افغان با گذشتن از مرز وارد آن کشور شدند. یک مقام افغان که خواسته بنابر حساسیت موضوع از اون نام بردن نشود گفته که در این مورد تحقیق میکنند. طاهر سفروف خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی گزارش میدهد.
مقامات تاجیکستان اعلان کردند که بیشتر از 100 سرباز نیروهای دولتی افغانستان ضمن جنگ با طالبان عقب نشینی کرده به قلمرو تاجیکستان وارد شدند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان روز 22 ایون در یک بیانیه رسمی گفت که در این روز 134 سرباز افغان به مقاومت طالبان تاب نیاوردند و به خاک تاجیکستان فرار کردند. در این بیانیه آمده است که از سربازان کشته شده و 4 زخمی را همراهانشان به تاجیکستان آوردند. سربازان از نزدیکی گذرگاه شیرخان بندر در روبروی ناحیه پنجی تاجیکستان وارد این کشور شدند که دیروز این بندر به دست طالبان افتاد. به گفته مقامات رسمی، مرزبانان تاجیک با نظرداشت معیارهای بشری و حسن همجواری به سربازان نیروهای دولتی افغانستان اجازه دادند که به خاک تاجیکستان وارد شوند و در واقع خبرگزاری رسمی خاور چند از عکس‌های را همراه با بیانیه کمیته امنیت ملی نشر کرده است که در آن عکس ده ها سرباز جوان و میانسال دیده می شوند که در نزد کناری راه و نزدیک به مرز سیمخار کشیده نشستند. در عکس های دیگر سربازان زخمی دیده می شوند که در شفاخانه معالجه می گیرند. خبرنگاران رادیو آزادی از پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه مرز رفتند و در آنجا به آنها گفتند که سربازان نیروهای دولتی افغانستان را به دوشنبه فرستادند و ممکن است به زودی آنها را به کابل پایتخت افغانستان انتقال بدهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا اکنون 800 هزار تن واکسین کرونا را دریافت کردند و قرار است 468 هزار دوز دیگر واکسین وارد افغانستان شود. میرویس علی زی، معاون سخنگوی وزارت صحت، به رادیو آزادی گفت این وزارت به 48 میلیون دوز واکسین نیاز دارد تا برای همه شهروندان بالاتر از 18 سال رسانده شود. بیشتر در این گزارش.
قربانیان ویروس مرگبار کرونا در این شبانه روز در افغانستان روز افزون شده است. وزارت صحت عامه افغانستان چشم به راه دستیابی به دوزهای بیشتر واکسین زده آن است. میرویس علیزاده، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که قرار است در روزهای نزدیک 468 هزار دوز استرازنیکا به افغانستان برسد. آقای علیزاده گفت که در حال حاضر واکسین ضد کرونا به 800 هزار تن از شهروندان کشور رسانیده شده و تطبیق این روند هم اکنون در 24 ولایت کشور ادامه دارد.
خوشبختانه یکی از کشورهای هستیم که واکسین داریم و روند تطبیق واکسین ما فعلا هم در کشور جریان داره و در حدود چیز کم 800 هزار تن تا به فعلا واکسین شدن و با اکثریت ما به 48 میلیون دوز واکسین ضرورت داریم که اکثریت از این واکسین تدارک دیده شده و در روزه نزدیک ما شاید 460 انتقال 468 هزار دوز واکسن کمپانی استرازنیکا خواهم بود که به کشور انتقال داده میشه و به مردم عزیز ما تطبیق میشه.
در یک ماه گذشته موج سوم ویروس کرونا در افغانستان بلندترین آمار مرگ و میر را داشته است. وزارت صحت عامه میگوید از 5499 آزمایش در 24 ساعت گذشته 2279 رویداد مثبت ثبت شده است. در همین یک شبانه روز 400 تن بهبود یافتند و 73 تن در نتیجه ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. شهروندان کشور ما از کمبود اکسیژن و کمتر دسترسی داشتن به واکسن ضد این ویروس شکایت دارند. سلیمان صدیقی، یکی از شهروندان کابل:
خب ما به خاطر گرفتن واکسن کرونا به چندین مرکز مراجعه کردم، ولی به سبب ازدحام زیاد و بیروبار بودن، یعنی موجودیت تعداد زیاد متقاضیان، به من نوبت نرسید. ازدحام زیاد بود، نتونستم واکسن دریافت کنم.
الهام جاوید، شهروند دیگر، میگوید این واکسن را نخواسته است تطبیق کند.
خودم نخواست، به دلیل از اینکه یکی از سینامگرایی که ما شنیدیم دو دور واکسن کرونا را گرفته بودن، ولی باز هم با زمان کرونا گرفت، کرونا جانشان را گرفت. پیش خودم شک وجود داره، نمیخوایم واکسن بکنم.
وزارت صحت عامه شهروندان کشور را به رعایت دستورهای بهداشتی و دریافت واکسن ضد کرونا فرا میخواند. موج سوم این ویروس در افغانستان به بلندترین سطح آن رسیده است. بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان، شمار بیماران این ویروس در این کشور به 107957 تن رسیده است. از این میان 4366 تن جانهای خود را از دست دادند.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا، کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین، کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین، و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین، کوشش بکنین که دستاتان با صابون و آب پاک بشوین، و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
ساعت حالا 5:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پس از نزدیک به 1.5 دهه ذخیره کردن آب در بند شاه و عروس در کابل آغاز شد. اداره ملی تنظیم آب گفته که این بند سالانه 33 میلیون متر مکعب آب را تنظیم و 9 میلیون متر مکعب آب دیگر را ذخیره خواهد کرد. بند شاه و عروس همچنان ظرفیت تولید 1.2 مگاوات برق را دارد. بیشتر در این گزارش.
با شدت یافتن جنگ، جغرافیای جنگ هم در حال گسترش است.
اداره ملی تنظیم آب از آغاز ذخیره کردن آب در بند شاه و عروس در کابل خبر داده است. این بند از پروژه های بزرگ تنظیم آب بوده که در ولسوالی شکردره ولایت کابل موقعیت دارد. نظام خپلواک، سخنگوی اداره ملی تنظیم آب، به رادیو آزادی گفت که کار اعمار این بند پایان یافته و آماده بهره برداری شده است.
خوشبختانه کارهای بند شاه و عروس تکمیل و امروز ابگیری این بند عملا آغاز شد که در روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده می شود. این بند به هزینه 53 میلیون دلار آمریکایی اعمار شد و به صدها نفر زمینه کار مساعد می شود.
آقای خپلواک گفته که بند شاه و عروس سالانه 33 میلیون متر مکعب آب را تنظیم می کند و 9 میلیون متر مکعب آب را ذخیره خواهد کرد. این بند همچنین 2700 هکتار زمین را آبیاری کرده و 1.2 مگاوات برق نیز تولید می کند. هزینه بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل از بودجه حکومت افغانستان پرداخته شده است. کار اعمار این بند در سال 1391 خورشیدی آغاز شده بود و قرار بود که در مدت 3 سال تکمیل شود، اما ساخت آن حدود 7 سال را در بر گرفت. بند شاه و عروس تا حد مشکل کمبود آب آشامیدنی در شهر کابل و کمبود برق در این شهر را مرفوع خواهد کرد. این بند در حال آماده بهره‌گیری شده که همکنون کمبود آب آشامیدنی در شهر کابل یکی از چالش‌های جدی بوده و برق وارداتی به این شهر نیز به دلیل ترمیم پایه‌های آن برای 3 روز قطع خواهد بود. طایب بصیر و شیرشاد، دو باشنده کابل، برای بهره‌گیری از بند شاه و عروس بسیار خرسند هستند.
به نظر ما کمبود آب آشامیدنی و آلودگی آب زندگی هزارا تن از باشندهای شهر کابل با خطر روبرو کرده. به تازگی ما خبر شدیم که از طریق بند شاه و عروس برای باشندهای کابل آب آشامیدنی فراهم میکنه. این اقدام بسیار نیک است و ما از این اقدام استقبال میکنیم.
با کابل که او بار دیر پا سختی سره پیدا که یه سل یا سلشل مترو تا چه او بار یا برما و یه پسانی بنده نه پیدا که دی او بوستی دا دیر ازیه طرف پوسنی وقتی با کابل که
در کنار کمبود آب آشامیدنی در شهر کابل، کمبود برق نیز یکی از چالش‌های جدی در این شهر است. شرکت برشنا دیروز در دو اعلامیه گفته که به دلیل ترمیم پایه‌های تخریب شده برق وارداتی، برای 3 روز در کابل و 9 ولایت دیگر برق قطع خواهد بود. این شرکت گفته که در منطقه خنجان ولایت بغلان لین برق وارداتی قطع شده، اما به دلیل مشکلات امنیتی تیم فنی نمی‌تواند آن را ترمیم کند. این شرکت در یک اعلامیه دیگر نیز گفته که کار ترمیم پایه‌های تخریب شده برق وارداتی در سالنگ ادامه دارد. شرکت برشنای افغانستان گفته که در 6 ماه گذشته نزدیک به 30 پایه برق تخریب شده که کار ترمیم آن $952,000 آمریکایی هزینه برداشته است. به گفته این شرکت، به دلیل تخریب پایه‌های برق و ضایع شدن برق وارداتی، در هر ساعت 2.7 میلیون افغانی به افغانستان خساره وارد می‌شود.
در امتداد لحظه‌ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
با تشدید جنگ در افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ از آسیب رسیدن به میراث‌های فرهنگی و تاریخی و تاراج این آثار نگران است. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت از مردم خواسته که در نگهداری و حفاظت از میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی با حکومت همکار باشند. اما شمار از آگاهان فرهنگی میگویند که در شرایط جنگی نگهداری از این میراث‌ها دشوار خواهد بود. بیشتر در گزارش.
با شدت یافتن جنگ، جغرافیای جنگ هم در حال گسترش است. در میان نگرانی‌های دیگر، وزارت اطلاعات و فرهنگ نگرانی آسیب رسیدن به میراث‌های فرهنگی و تاراج آثار تاریخی است. محمد طاهر زهیر سرپرست این وزارت امروز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که در جریان جنگ میراث‌های فرهنگی و تاریخی با خطر تخریب مواجه می‌شوند که گروه‌های مافیایی نیز برای تاراج این میراث‌ها و آثار تلاش می‌کنند. آقای زهیر از مردم خواست که در نگهداری از میراث‌های فرهنگی و آثار تاریخی محل زندگیشان با اداره‌های دولتی همکاری کنند.
از تمام مردم شریف و عزتمند افغانستان تقاضا میکنیم که در قسمت حفظ آبدات تاریخی توجه کنند، همکاری کنند، نگذارند که از این فضای پیش آمده گروه های مافیایی، قاچاقچیان و کسانی که در کمین فرصت هستند خدای نخواسته به آبدات تاریخی و میراث های فرهنگی دست برد بزنن و اینها را در معرض دسترازی های خود قرار بدن.
با گفته آقای زهیر، در جریان 4 دهه جنگ میراث های فرهنگی زیاد تخریب شدند و هزاران آثار تاریخی تاراج و بیرون از کشور قاچاق شدند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که در این میان طالبان پیکرهای بودا را تخریب کردند و همچنان ده ها میراث فرهنگی مربوط به دوره بودایی ها به شمول مجسمه ها را از بین بردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید پیکرهای بودا در بامیان بر اساس حکم محکمه در زمان حاکمیت این گروه تخریب شدند، اما افراد این گروه دست به تخریب دیگر میراث های فرهنگی نزدند. با گفته آقای مجاهد، افراد این گروه در ساحات تحت کنترلشان از آثار باستانی حفاظت میکنند و با آدیشتن وضعیت تمامی آثار تاریخی را به موزیم افغانستان خواهند سپرد. با این وجود شماری از آگاهان فرهنگی باور دارند که حفاظت از میراث‌های فرهنگی و آثار تاریخی در شرایط جنگی دشوار خواهد بود. سید مخدوم رحیم وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ بر رادیو آزادی گفت در شرایط ناامن و جنگ قاچاق آثار تاریخی بیشتر خواهد شد و حفاظت از میراث‌ها هم دشوار خواهد بود.
شرایط می‌بینیم که به چه صورت است. متأسفانه جنگ، فقر، بیچارگی، فقدان امنیت، تمام اینا پدیده‌هایی هستند که کمک نمی‌کنند به حفظ آثار. همکاری مردم خواستن هم کار درست است، ولی مردمی که از خانه های خدا آباده میشن دیگه، مردمی که میترسن که طفلشان به زیر آتش گلوله قرار نگیره، در این حالت خب اگر همکاری هم بکنن همکاریش بسیار مؤثر نخواهد بود دیگه.
بر بنیاد آمار وزارت اطلاعات و فرهنگ، در حال حاضر بیش از 5000 میراث فرهنگی ملموس ثبت میراث‌های فرهنگی ملی افغانستان شده و از میان میراث‌های فرهنگی غیر ملموس تنها 20 مورد آن ثبت شده و روند ثبت این گونه میراث‌ها ادامه دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، حالا هم ژکفر احمدی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
دست کم 5 غیر نظامی به اثر برخورد موتر حاملشان با ماینه کنار جاده در ولایت قندهار کشته شدند. روند ذخیره آب در بند شاه و عروس واقع در ولسوالی شکردره کابل امروز به گونه عملی آغاز شد. به دنبال معرفی شدن والی جدید بدخشان، معترضان خیمه تحصنشان را از نزدیکی دروازه مقام ولایت برداشتند. مقام های پاکستان می گویند که به اثر انفجار نیرومند بم در شهر شرقی لاهور دست کم 3 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. وزارت عدلیه ایالات متحده دامنه اینترنتی 36 شبکه خبری مرتبط به رژیم جمهوری اسلامی ایران و گروه های وابسته به این کشور را مسدود کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در مذاکرات روی برقراری صلح در لیبیا شرکت می کند. این مذاکرات به اشتراک شرکای اروپایی، آمریکا و نمایندگان حکومت موقت وحدت ملی لیبیا در برلین برگزار می شود. و با سلسله رقابت های جام ملت های اروپا یورو 2020 امشب 4 بازی برگزار خواهد شد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. حالا رویدادهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
افغانستان در رقابت‌های قهرمانی تکواندو آسیا و مسابقات بین‌المللی آزاد بیروت جایگاه هفتم تیمی را در آسیا به دست آورده است. فدراسیون تکواندوی افغانستان اعلام کرده که در رقابت‌های قهرمانی آسیا در بخش مبارزه افغانستان با کسب 1 مدال طلا توسط محسن رضایی و 1 مدال برنز توسط حکمت الله زین در میان کشورهای آسیایی جایگاه هفتم تیمی را به دست آورد. در رقابت‌های قهرمانی آسیا 189 ورزشکار از 21 کشور اشتراک کرده بودند. عارف پیمان سخنگوی این فدراسیون میگوید ورزشکاران افغانستان همچنان در مسابقات تکواندوی آزاد که در بیروت برگزار شد 2 مدال طلا به دست آوردند. حسین لطفی در وزن 68 کیلوگرم و فرزاد منصوری در وزن 74 کیلوگرم حریفان خود را شکست دادند. پیش از این افغانستان تنها 1 بار در سال 2012 میلادی با به دست آوردن مدال برنز توسط روح الله نیکا مقام هفتم این رقابت ها را کسب کرده بود. تیم شاروالی در مسابقات والیبال لغمان قهرمان شد. مسابقات والیبال میان 9 تیم در مهترالا مرکز ولایت لغمان از 1 هفته پیش آغاز شد و امروز با پیروزی تیم شاروالی به پایان رسید. بختیار حسین خیل عامر شاروالی مهترالا به رادیو آزادی گفت که تیم شاروالی در بازی نهایی تیم نانگزه را شکست داد و به قهرمانی رسید. حسین خیل ورزشکاران را تشویق کرد تا از طریق ورزش پیام مثبتی به جامعه و مردم خود برسانند. و توپزن با استعداد افغان که در ششمین دور رقابت‌های سوپرلیگ پاکستان در تیم پشاور زلمه بازی می‌کند، در 4 بازی سباره 50 دویش را انجام داد و برای بار سوم بهترین بازیکن میدان شد. او در 4 بازی اشتراک داشت و 206 دویش انجام داد. در بازی اول 63 دویش، در بازی دوم در 0 از بازی بیرون شد، در بازی سوم در مقابل کراچی 77 دویش انجام داد و در بازی مهم حذفی در مقابل اسلام‌آباد 66 روش انجام داد و تیم را در خط پیروزی قرار داد. پشاور زلمه با 8 برد اسلام آباد یونایتد را شکست داد و راهی مرحله نهایی شد. پشاور زلمه اصل پنجشنبه در بازی نهایی به مساف ملتان سلطان می رود.
رویدادهای ورزشی از رادیو آزادی. اکنون هم یک گزارش دیگر، سپس فراموش نکنید که دو برنامه هفته‌وار داریم: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن، مقام های امریکایی دامنه اینترنتی بیش از 30 شبکه خبری مرتبط با دولت ایران را مسدود کردند. در این میان 3 صفحه اینترنتی گروه کتایب حزب الله هم شامل است. وزارت عدلیه ایالات متحده دلیل اقدامش را نقض تحریم های امریکا از سوی این صفحات اینترنتی خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت عدلیه ایالات متحده دیروز